بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در ارتباط با نحوه تحقق امکان و سایر معقولهای ثانیه فلسفی و مفاهیم عامه بود. نظرات مختلف مطرح شد، وارد دیدگاه متأخرین یعنی حکمای اشراق شدیم. شیخ اشراق قاعده ای درست کرد و بر اساس اون قاعده به این نتیجه رسید که همه مفاهیم عامه فلسفی، وجود و وحدت و امکان و علیت و همه اینها صرفاً حقایقی ذهنی هستند، تحقیقات ذهنی دارند و واقعیت خارجی ندارند. صدر متعلین در مقام نقد و بررسی دیدگاه شیخ اشراق بحث‌های پیرامونی فراوانی مطرح کرد، ولی اونجایی رو که میخواد متمرکز بشه به جواب اصلی، اگر بخوایم بحث قبلیمون رو جمع‌بندی بکنیم، باید اینجوری بگیم که ایشون معقول‌های فلسفی رو سه طایفه کرده، سه دسته کرده: یکی وجود، دیگری مثل امکان و امتناع و همانندهاش، و سومی وحدت و همانندهاش که جزو اوصاف کمالی وجوده. در باب وجود ایشون گفت با وجود در خارج موجود هست، نه به وجود آخر بلکه به حسب ذات خودش. پس تسلسل که در قاعده شما محور اساسی بود، از تحقق خارجی وجود لازم نمیاد، تکرر و تسلسل لازم نمیاد. این در باب وجود. در باب امکان و امتناع و همانندهای اینها، ظاهر کلمات ایشون در اینجا اینه که کنه حرفا شیخش رو قبول کرده، نه از باب اینکه چون تحقق خارجی تسلسل لازم میاد پس بگیم اینا صرفا ذهنیه. میگه نه، اینا اصلا هویت‌های ذهنی دارن، سلب محض هستن، سلب تحصیلی هستن، واقعیت خارجی ندارن اصلا. این راجع به امکان و همانندهاش. و اما راجع به بحث وحدت و مشابه های وحدت، این رو شما میخواید چجوری حل و فصل بکنید؟ حالا قبل از اینکه برسیم به بیان صدر المتعلمین در اینکه این گروه رو چیکار کرده، اجازه بفرمایید چنانچه خود صدر المتعلمین رو همین کار کرده، ما بیانی رو که شیخ اشراق در کتاب مشارحات، حالا آدرسش رو عرض خواهم کرد، بیان رو که ایشون در اونجا مطرح کرده رو توضیح بدیم تا بستر کاملا آماده بشه برای پاسخگویی صدر المتعلمین در خصوص وحدت و مشابهاش. خب شیخ اشراق در کتاب مشارعات چی گفته؟ گفته که این جالبه، یعنی اینا نشون میده که خود صدر المتعلمین برخی از بحثایی که داره با توجه به عبارتهای شیخ اشراق مطرح کرده. حالا در هر صورت شیخ اشراق میگه که خب ما بر اساس روندی رو که مطرح کردیم و قاعده‌ای که درست کردیم، میگیم تحقق خارجی معقول‌های ثانی منجر به تکررشون میشه، منجر به تسلسل میشه، پس اینا صرفا ذهنی هن. حالا کسی بیاد در مقابل ما جواب بده بگه آه وجود اینجور نیست، وجود موجود است به حسب ذات خودش و لذا تسلسل و تکرر پیش نمیاد، خب فرضاً اینو جواب بده. حالا من یه خورده تکمیلش میکنم. امکان و امتناع و مشابه های اینها رو که شما همراه با ما شدید قبول کردید که اینها هم واقعیت خارجی ندارن، خب وحدت و امانند اینها رو چیکار میکنید؟ شما متمرکز میشه رو وحدت. شیخ اشراق میگه هیچ تردیدی نیستش که وجود و ماهیت دو چیز متغایر همدیگه هستن، قابل تحلیل به یکدیگر نیستن. وجود و وحدت، وجود و وحدت دو چیز متغایر و مختلف هستند که قابل تحلیل به یکدیگر نیستند. نمیشود وجود رو به وحدت برگردون، نمیشود وحدت رو به وجود برگردون. مفهوم اینها متغایره. اگر قرار باشه چنانچه وجود در خارج واقعیت داره، وحدت هم در خارج واقعیت داشته باشه، با توجه به تغایری که وجود و وحدت با هم دیگر دارند، میدونید به چه وضعیتی خواهد شد؟ وضعیت اینجور میشه که وجود در خارج موجود است به حسب خودش، ولی وقتی که شما وحدت رو خارجی کردید، میگید وجود در خارج موجود است به حسب ذات خودش. این وجود واحد است یا نیست؟ میگید بله واحده، وحدت داره. این وحدت رو نمیتونید ارجاع به وجود بدید، چون وحدت غیر از وجوده. پس معلوم میشود این وحدت این وحدتی که در خارج بردید و طبیعتا باید موجود باشه، موجود است به وجودی دیگر غیر از اون وجود، چون این وحدت قابل ارجاع به وجود نیست. پس اگر وجود در خارج باشه، خب به حسب ذات خودش موجود است و بحثی نیست. این وجود واحد است یا نیست؟ قطعا واحده. شما وحدت را میخواید خارجی بکنید، پس این وحدت موجود است به وجود دیگر. خب ما نقل کلام میکنیم به اون وجوده، اون وجود هم که باید بگید تو خارج موجود و متحققه، ولو بگید به حسب ذات خودش. اون وجود باز وحدت دارد یا ندارد؟ باز وحدت داره. اون وحدت هم که میگید موجوده، باز یک وجود دیگر مطرح خواهد شد و تسلسلی که ازش فرار میکردید مجددا برخواهد گشت. یعنی صرف این که شما بگید وجود موجود است به حسب ذاتش مسئله رو که تمام نمیکنه. حالا در مسئله وجود گیرم که تمام کردید قضیه رو، در بحث وحدت و همانندهاش چی شده؟ البته ما باید از یه جد بهش برگردیم، بهش بگیم خب بس که شما یه جا رو تسلیم شدید، شما در باب وجود تسلیم شدید که وجود میشود موجودیتش به حسب ذات باشه و در خارج موجود باشه. الان اشکالت رفته به طرف وحدت و همانند اینها. چنانچه گفتید در باب امکان و امتناع حرف ما رو پذیرفتید، شما هم در باب وجود حرف ما رو پذیرفتید. حالا در اصل ایشون اشکال جناب متوجه بحث وحدت و امثال اینها شده. این طرح رو که مطرح میکنه، صدرا میاد نقطه نظر خودش رو، دیدگاه خودش رو راجع به اون شق سوم تو دستبندی خودش، تو شق سوم از معقول‌های ثانیه فلسفی مطرح میکنه. شق اول خود وجود بود که جوابش رو داد. شق دوم امکان و امتناع و همانندهایش بود که اونم تعیین تکلیفش کرد. شق سوم بحث وحدت و همانندهای اینا بوده. صدر متعلم میگه این شق سوم وحدت و تمام اوصاف کمالی وجود موجود به وجودی دیگر نیستن، همه اینا به همون وجود موجودن. میگه مبنای دیدگاه شیخ اشراق که این اشکالی که در مشارعات مطرح شده را ارائه کرده اینه که نمیتواند مفاهیم متعدد یک مصداق داشته باشه. مبنای نظر شیخ اشراق اینه که مفاهیم متعدد، یعنی شیخ اشراق میخواد از تغایر مفهومی به تغایر خارجی برسه، در حالی که چنین چیزی مسلم نیست. میشود مفاهیم متغایر و متعدد دارای مصداق واحد باشه. حرف صدرا یعنی چی؟ یعنی وحدت و همانندهای اینها اگرم ما بگیم در خارج متحقق و موجوده، نه به وجودی دیگر که شما تسلسل رو ادامه بدید، به همون وجود متحققه. بعد برای اینکه حرف خودش رو تثبیت بکنه دو نمونه مطرح میکنه که در این دو تا نمونه مفاهیم متکثره ولی مصداق واحده. یکی در کجا؟ در معالیل. مثلا شما اگه زید رو در نظر بگیرید، زید هم معلوله، هم معلومه، هم مخلوقه، هم مرزوقه. توجه کردید ببینید یک مصداقه ولی جهات متفاوت داره، یعنی مفاهیم متعدد برش صدق میکنه. مفاهیم متعدده ولی مصداق واحده. این میشه؟ مثال دیگه براتون بزنیم. این مثالی که میزنیم اتفاقی همه حکما است، فقط اشاعره مثلا باش مخالف هستن، ولی همه حکما قبول کردن که در ذات باری تعالی با توجه به بساطت محضی که اونجا هستش یک مصداق مفاهیم متکثر برش صادقه. پس میشود مفاهیم متکثر باشه ولی مصداق واحد باشه. وقتی شما گفتید وجود موجود است به حسب ذات خودش و تسلسل رفع شد، حالا میایم راجع به وحدت و همسال اینها. شما گفتید وحدت هم که در خارج باشه موجود است به وجود دیگر، ما همینجا جلوش میگیریم. وحدت موجود است به همون وجوده، نه به وجودی دیگر. دو تا نکته رو اینجا باید عرض بکنم. یه نکته اینه که مراقب باشیم. یکی از متن‌های بسیار عالی رو ما الان با در صفحه بعد تجربه خواهیم کرد در این بحث که آیا میشود مفاهیم مختلف مصداق واحد داشته باشه و این معناش چیه. صدر یک تعبیر زیبایی اینجا به کار برده. ایشون وقتی میگه مفاهیم متکثر یک مصداق داشته باشه توضیح داده، یعنی وجودهای متکثر نداشته باشن. متنهای یعنی یک وجود خودش یک متن داشته باشه، وحدت خودش یک متن داشته باشه، متن وجودی، همه اینا به وجودهای مختلف موجود باشن، اینو داره نفی میکنه ها. این چیز داخل پرانتز، ولی داخل پرانتز که خیلی مهمه، توجه کردید؟ هم در ذات باری تعالی مهمه، الهیات من الاخص مهمه، الهیات من الاهم مهمه. اگر صدر را در اینجا و در موارد متعدد گفته مفاهیم متعدد روی یک مصداق صدق بکنه، یه دفعه برخی از توهمات پیدا نشه که معنای این سخن مثلا این استش که یک چیز از یک منظر هم به ما مفهوم کذا بدهد، هم مفهوم کذا بدهد، هم مفهوم کذا بدهد. این رو چنانچه عرض کردیم مکرر، چنانچه انتظار مفهوم واحد از مصادیق متباین به ماهی متباین محاله، انتظار مفاهیم متباین به ماهی متباین از مصداق واحد به ما و واحد هم محاله. گرچه این بیان رو به این شکل صدر متباین تصریح نداره، یعنی اونی که دیگه معمولا در درس و بحث ها عرض میکنیم این استش که اتفاقا حرف شیخ اشراف تا اینجاش درسته، اختلاف مفاهیم حکایت از اختلاف مصداق داره، ولی حرف با حرف صدران منافات نداره، چون صدران میگه بابا ما یک متن داشته باشیم همه اینا ازش انتظار بشود. خب این اشکال نداره، یه تصریحی صدرا در این عبارت داره که میگه من اگه میگم مفاهیم متکثر میتونه در یک مصداق پیاده بشه، یعنی این مفاهیم وجودهای متکثر نداشته باشه. این خیلی من با خط قرمز و چیندار و با چیزا اینقدر علامت زدم کنارش که این مهمه عبارت، این حاکی از اهمیت این عبارت است که حالا خواهیم خوند. یک نکته این هستش که خواستم تذکر بدم که حالا باز در تطبیق توضیح میدیم. نکته دیگه اینی که جناب صدر متعلم، شما این جواب رو به شیخ اشراق دادید، کار تمام شد، تسلسل تمام شد. شما گفتید دسته سوم از معقولات ثانی به حسب تقسیم بندی که الان کردیم مثل وحدت و مشابهاش به خود وجود موجودن نه به وجود دیگر. خب از یک منظر جلوی تسلسل رو گرفتید، ولی از یک منظر جلوی تسلسل رو نگرفتید، این نکته رو پاسخ ندادید. و اون که بگیم وجود موجود است به حسب ذات خودش، وحدت موجود است به همون وجود نه به وجود دیگر، تا چی پیدا بشه؟ تسلسل پیدا بشه. ولی خب یه کسی بپرسه خود این وحدت اگه در خارج موجوده واحد هست یا نیست؟ پس له وحدت اخرى و لوحدته وحدت اخرى و هلم جرا، همینجور ادامه پیدا بکن. این رو با چی کار کنیم؟ صدر را تو این عبارت هایی که الان خوندیم پاسخ صریحی به این بحث نداد، مگر اینکه اون چه که ایشون در باب وجود گفته که کل ما بزاد ینتهی الی ما بلرز، که این رو تصریح نکرده خود این قاعده رو. بگیم اون چه که ایشون در باب وجود گفته در بقیه چیزا هم پیاده میگه قاعده است در بحث ذات. وحدت واحده بحث ذات خودشه، یعنی چی؟ مگه وحدت واحده میگه یه وحدت دیگه داره؟ وجود واحد است، این صفت وحدت داره، صفت وحدت خود صفت وحدت دیگه. له وحدت اخرى یعنی چی؟ اصلا معنا نداره، منقطع میشه. یا اینجوری جواب بدیم. یه بحثی رو خود صدر متعلم متاسفانه اینجا تکرار نکرده، خود صدر متعلم از صفحه 139 به بعد داشته، اگه یادتون باشه همین بحث اونجا اومده. اونجا وقتی صدر متعلم میخواست جلوی تکرار و تسلسل رو بگیره چی بود؟ گفت بابا این امکان و همانندهاش اینا به نحو رابط در خارج متحققن، چیزایی که یعنی فانی فلغیر، فانی فلغیر اصلا چیزی نیستن که شما مشاهده بکنید بگید حالا این بگو ممکن است یا نیستش، امکان رو بگو ممکن است یا نیستش. بابا ممکن و واجب و اینا بودن راجب اشیایی هستش که شیئیتش مورد تلقی قرار بگیره، بعد از او بگو حالا ممکن است یا واجب است یا فلان استش. چیزی خودش فانی فلغیر اصلا شیئی حساب نمیشه، اصلا تو این بحث نمیاد که شما بخواید مسئله رو پیگیری بکنید. خب این جواب رو ایشون باید اینجا میداد. از برخی از عبارتهای بعدی لمحه این معنا میاد، نه اینجا، حالا عبارت بعدی لمحه این معنا میاد، ولی قبلا به این بحث پرداخته. امکان و وحدت و همانند اینا امور فانی فلغیر، اصلا نباید سوال کنی که این وحدت واحد هستش یا نه، چیزی نیست که بخوای این سوال رو مطرح کنی. امکان رو بخوای بحث مطرح کنی، امکان ممکن هستش یا نیستش، نحوه تحققش در خارج به نحوه معنای اسمی نیست که شما اینا رو بپرسید. این فانی فلغیره، شیئی در ازای اشیا نیست تا شما به حسب او رو مقایسه با وجود و عدم بکنید و بعد نمیدونم وجوب و امکان و امتناع و امثال اینها رو بخواد راجبش مطرح بکنید. بیان صدر متعلین در از صفحه 139 به بعد، خصوصا در برخی از صفحات که دیگه بسیار واضح به این بحث توجه کرده بود. اگر صفحه 139 رو که توجه بکنیم، این بحث شروع میشه، ولی بعدا مثلا در صفحه 142 بحث خیلی خوبی در این زمینه اومده، تو جای دیگه اومده، و مخصوصا صفحه 146 که اینا رو خوندیم و به تفصیل بحث کردیم. در صفحه 146 خیلی روشن این بحث اومده، در صفحه همین که عرض کردیم صفحه 142 اومده، قبلش اومده، بعدش اومده، تو اینجا مطرح شده. خب یا باید این بحث رو مطرح بکنیم، اگر دسته سوم از معقول های ثانی مثل وحدت و همانند اینها موجود به خود وجوده، نه موجود به وجود دیگر، از این نایه تسلسل رو رفع کردید. اگر کسی برگرده بگه خب خود این وحدت واحد است، باز وحدت داره، همینجور این چیزی رو با جلوشو بگیریم، یا از باب کل ما بزاد ینتهی الی ما بلرز با جلوشو بگیریم، یا باید از بابی که قبلا صدر و متعلهین مطرح کرده گفته اصلا وحدت و حالا امکانم اونجا بحث کرده، ولی وحدت همه این چیزها اینا به نحو فانی فی الغیر و به نحو معنای حرفی در خارج متحققن، اصلا چیزی نیستن که شما راجع به اونا بحث کنید بگید واحد است یا کثیر یا ممکن است یا واجب یا هر چیز دیگر. پس تسلسل میشه منقطع. عبارت صدر و متعلهین توجه بفرمایید تو این بحث ببینید، و ربما تا اینجا رسیده بودیم، این و ربما یکون در واقع توضیح پیش از اشکاله. ببینید خیلی به نحو کلاسیک عبارتهایشون پردازش نشده، همین که عرض کردیمه، پاسخ صدر و متعلهین به شیخ اشراق یک هسته مرکزی داره، یه بحثای پیرامونی، بحثای پیرامونیش مثل همون منهای اول، بخشی از منهای دوم، اینا پاسخهای پیرامونی بود. محور اصلی پاسخ، در محور اصلی پاسخ اگه بخوام یه جنبندی بکنم باید بگم معقول ثانی روشون سه قسمت کرده: وجود، امکان و امتناع و همانندها اینها، وحدت و مشابهاش. راجع به وجود که بحث مطرح کرده، راجع به امکان و مشابهاش که گفته، حالا راجع به وحدت اینو میخواد حرف بزنه. و ربما یکون، این و ربما یکون به همون پاسخ صدر و متعلم بین دست سوم اشاره داره که بعد باز مفصل میاره در صفحه بعد. و ربما یکون و مفهومات متعدده موجود و ربما یکون و مفهومات متعدده موجودتن به وجود واحد بل متحدتن مع حقیقت واحده. این تعبیر توجه کنید، چه بسا مفهوم های متعددی موجود به وجود واحد باشه، این میشه مفهوم های متعدد به یک وجود موجود باشه. این توجه کنید، مفهوم به ما و مفهوم مد نظر ما نیست، یعنی مفهوم به ما، مفهوم که تو ذهن، یعنی چی موجود به وجود واحده، منظور محکی های این مفاهیمه، یعنی محکی های این مفاهیم موجود به وجود واحده، و الله صرف مفهوم ها به ما و مفهوم که همه تو ذهنه، یعنی چی موجود به وجود واحد؟ اتفاقا تو ذهن اگه بخواید برید موجودات به وجودهای متکثره. پس از همینجا باید ما دقیق بشیم که بحث چیه، منظور محکیاشه، محکیهای همه اینا به یک وجود متحقق و موجود هستن. حالا این بل ترقی از چیه؟ بل متحدتن معقیقت واحده. این میخواد اشاره بکنه که اینی من برداشتی که میکنم اینی که اون معقیقت واحده چیه؟ وجوده، متحد با خودشون میشن در بستر همون متن واحد. چرا؟ به خاطر اینکه مثل این بحثی که در عینیت صفات باری تعالی با یکدیگر و با ذات باری تعالی مطرح میکنیم، چجوری میگیم؟ میگیم ذات حق تعالی وقتی مجموعی این صفات عین او شد، پس این صفات هم عین هم میشه. توجه کردید؟ این صفات هم در تعبیرات اهل معرفت هست، تلاحق صفات و روهم افتادن صفات. وقتی این صفات تمام این متن، این صفت تمام این متن رو گرفته، خب صفت دیگه هم تمام این متن رو گرفته، یعنی این دو تا صفت چه حالتی با هم پیدا میکنن؟ متحد با هم میشن. این اتحاد نه به لحاظ اتحاد معنایی است، نه اینکه این یه بس اینجوری هم شده دیگه که علم یعنی قدرت، نه، علم یعنی قدرت، یعنی چی؟ علم علم قدرت، قدرت رفعت، رفعت هر چیزی خودش خودشه. یعنی شما یک متن رو که مشاهده میکنید علم ازش در میاد، قدرت ازش، همه اینا ازش در میاد. مراد از اتحاد این هیچ گونه تکثری در این متن به لحاظ اون بستر وجودی شما احساس نمی کنید. ببینید میگه رب ما یکون و مفهومات متعدده موجودتن به وجود واحد بل متحدتن مع حقیقت واحده که مفهومات العلم و القدرت و الحیات التي هي عین وجود الحق تعالی، که این رو تفصیل میده در صفحه بعد. بله؟ تو قبل از بل میخواد بگه همه اینا موجوده به وجوده، یعنی همه اینا رو میخواد موجودیت همه اینا رو پیوند بزنه به یک وجود. تو بعد از بل میخواد خود اینا رو با هم مقایسه کنه. توجه کردید؟ میخواد بگه اینا متحد هستن با یک حقیقت، خود اینا متحدن، متحدتان، یعنی خود اینا با هم متحد هستن با یک حقیقت. و به هازا یندفع و ما ذکره و هازا شیخ الجلبته، وقتی با هم متحدن با خود امتنا متحدن ها، این در اتحادی که با هم دیگه دارن همه اینها وحدت پیدا میکنن به همون وجود. از یه جهتی میتونید بگید قبل از بل زمین ساز بعد از بله، چون موجود به وجود واحدن لذا متحد با حقیقت واحد هستن. و به هازا یندفع و ما ذکره و هازا شیخ الجلیل القدر فی کتاب المشارعات، خب یک حساب خاصی صدر متعلهین نسبت به شیخ اشراق باز میکنه و حقم همینه، یعنی واقعا از جهت حکمت متعالیه تکامل یافته و رشد یافته حکمت اشراق، هم اشتباهاتش رو برطرف کرده، ولی از سکوهایی رو که شیخ اشراق درست کرد این پروازهای خیلی خوب برای صدر متعلهین حاصل شده. و به هازا یندفع و با این توضیح، با این توضیح میگه اشاره داره به همین ربما یکون و مفهومات متعدده، به همین اشاره داره، با این توضیح دفع میشود آنچه را که شیخ جلیل القدر سهروردی در کتاب مشارعات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 355 مطرح کرده و وصفه بالقوة والمتانه، و بعد گفته خیلی این حرف حرف قوی و متینیه. خب اون چه فرمایشیشونه؟ و هو قوله انا نتسامه مع من قال الموجودیت نفس الوجود، ما تسامح میکنیم. شیخ اشراق میگه ما تسامحاً حرف کسی که میگه آقا موجودیت عین ذات وجوده و لذا تکرر و تسلسل پیدا نمیشه قبول میکنه. فنقول خب این رو تسامح میکنیم ولی ادامه میدیم. فنقول الوجود والوحدت حالهما واحد فی انهما ینبغی ان یکونا فی الاعیان اندکام و ان کل منهما اعتبار عقلی چی اندنا. وجود و وحدت وضعیتشون یک چیزه، ما اگر میگیم اعتبار عقلی صرف، هم وجود رو میگیم اعتبار عقلی صرف هم وحدت رو میگیم. شما هم که میگید راجب وجود که میگید عینیت خارجی داره، وحدت رو هم میگید عینیت خارجی داره، یعنی از نظر ما همه یک جوره، از نظر شما همه یک جوره. فنقول الوجود والوحدت حالهما واحد فی انهما ینبغی ان یکونا فی الاعیان اندکم و ان کل منهما اعتبار عقلی اندنا. و هب انکم منعتم السلسله الغیر المتنایه فی الوجود بانه هو الموجودیت، و قبول شما من کردید سلسله غیر متنایه رو در باب وجود. به چه ترتیب من کردید؟ بانه هو الموجودیت، به اینکه این وجود نفس موجودیت است، موجود است به خودش نه به وجود دیگر. حالا تا اینجاش قبول. فلا شک ان الوجود والوحدت مفهومهما مختلفان، هیچ تردیدی نیستش که وجود و وحدت، مفهوم وجود و وحدت مختلف و متغایره. و یعقل احدهما دون الاخر، یکی از اینها مورد تعقل قرار میگیره بدون دیگری، و این نشانه اینه که اینا مفهوما متغایرن. فلا یرجع ابدا معنی الوحده الى الوجود ولا معنی الوجود الى الوحدت، پس هرگز معنای وحدت به وجود رجوع نداره و معنای وجود به وحدت بر نمیگرده. با توجه به این مقدمات فنقول اذا کان الوجود موجودن کان له وحدت، اگر وجود در خارج موجود و متحققه، درسته که به حسب ذات خودش موجود و متحققه، ولی قبول دارید که برای او وحدتی هست در خارج یا نه؟ شما هم که میگید وحدت عینیت خارجی داره. فنقول اذا کان الوجود موجودن کان له وحده، و اذا کانت الوحدت موجودتن، حالا که وحدت در خارج موجود باشه، همینجا صدر را در مقابلش وای میسته. بلال در صورت و اذا کانت الوحدت موجودتن کان لها وجودون لهو وحدتون اخرى، پس برای اون وحدت یک وجودی خواهد بود که برای اون یک وحدت دیگری خواهد بود، که اون وحدت دیگر موجودتون به وجودن آخر، موجود است به وجود دیگر، و هاکذا تسلسل لازم میاد. فیلزم و به ضروره سلسلتون مترتبتون غیر متنایه من وجود وحدتن و وحدت وجودن. میفهمید یه دفعه یه نفر خدا نکنه آدم بی سواد دست گرفته این که میگه نگاه کن ایشون هم قائل به وحدت وجوده، توجه کردید؟ حالا در هر صورت فیلزم و به ضروره پس ضرورتا لازم میاد سلسله مترتبه غیر متنایه از وجود وحدت و وحدت وجود. یعنی مثلا شما هی باید بگید این وحدت موجوده و وجودش هم باز وحدت داره، اون وحدت باز وجود داره، اون وجود باز وحدت داره، همینجور باید برید جلو. و لا یکفی ان یقال ان وحدت الوجود هو، خیلی قشنگ توضیح داده، کفایت نمیکنه که اینجور گفته بشه وحدت وجود همون وجوده، او وجود الوحدت هیه، یا وجود وحدت همون خود وحدته. نمیتونید این حرفا رو بزنید. چرا؟ فان مفهوم الوجود غیر مفهوم الوحده، چون مفهوم وجود غیر از مفهوم وحدته. و لا یکون شیئان شیئا واحدا فی نفسه، نمیشه دو چیز یک چیز بشه، امکان پذیر نیست. یعنی از اختلاف مفهومی میخواد سر از اختلاف وجودی خارجی در بیاره، مصداقی در بیاره. هازا خلاصه تو کلامی فی هاز المرام، این خلاصه فرمایششونه. صدر متعلم میفرماد و بناؤه على ان المفهومات المختلفه لا يمكن ان ينتزع من مصداق واحد و ذات واحده. بناء کلام جناب شیخ اشراق اینه که مبنای اساسی فرمایششون اینه که مفهوم های مختلف ممکن نیست انتزاع بشود از مصداق واحد و ذات واحده. امکان نداره شما مفاهیم متخالفه را از مصداق واحد بتونید انتزاع بکنید. بعد صدر متعلم میفرماد و امتناع ذلک غیر مسلم، امتناع این غیر مسلم، نه اینکه تردیدی برگزار میکنه ها، این اشاره داره به بحث بعدی که ما تو ورقی میبریم. بحث بعدی اینه که وا اختلاف مفاهیم، بحثی که شما مطرح میکنید اختلاف مفاهیم فی حد نفسه، نمیگه مصداق من واحده، نمیگه مصداق من چیه کثیره. میتواند مصداق کثیر باشد، میتواند مصداق واحد باشه. از صرف اختلاف مفاهیم نمیتوانید اختلاف مصداقی رو اثبات بکنید. اینه میخواد غیر مسلم میگه، منظورش اینه. مثلا بعد عبارت های ابن سینا رو شاهد میاره، شما مثلا دو تا مفهوم دارید، عاقلیت و معقولیت، محرکیت و متحرکیت. خب اینا همه مفاهیم متغایرن، محرکیت متحرکیت، عاقلیت معقولیت، ابوت بنوت، اینا مفاهیم متغایره. اما صرف این که این مفاهیم متغایره نمیتونیم بگیم مصداقش هم متغایره. در عاقلیت و معقولیت اتفاقا میگیم میتونه مصداقش چی باشه؟ واحد باشه. در محرکیت و متحرکیت به ادله اثبات میشه که مصداقش نمیتونه واحد باشه. توجه کردید؟ خب اینو برمیگرده به خارج از حوزه خود اختلاف مفاهیم. مفاهیم مختلف باشه میتونه مصداق واحد باشه یا میتونه مصداق واحد نباشه. و امتناع ذالکه یعنی امتناع انتزاع مفاهیم مختلف از مصداق واحد، این مسلم نیست. فان امرا واحدا و حقیقتا واحده من حیثیت، از این جهت، از یه جهتی باید توجه داشته باشید که این تفسیر و تبیینی از مسئله تساوق هم هست. این عبارت از اینجا دیگه مهم میشه. فان امرا واحدا، یه آدرس دیگه هم میتونید دوستان بنویسن، جلد 6 صفحه 125، یه آدرس فراوان هست راجع به همین بحث که از یک مصداق ما مفاهیم مختلف بگیریم. فان امرا واحدا و حقیقتا واحده من حیثیت واحده، امر واحد، حقیقت واحد از یک حیثیت. ما معمولا تو مباحثاتمون تفسیرمون از این حیثیت واحده چیه؟ متنه. یعنی از حیث متن همه اینها استخراج میشه. توجه داشته باشید، میدونم تو برخی از تفسیرها اینجوری گفته میشه که مثلا از حیث وحدت وجود در بیاریم، از حیث وجود وحدت در بیاریم، از حیث وحدت غنا در بیاریم، از حیث غنا وحدت در بیاریم، از حیث معلولیت یه چیز دیگه در بیاریم، اینجور گفته میشه. ولی من تا کنون معنای محصلی برای این بحث نفهمیدم چی هستش. توجه کردید؟ من حیثیت واحده اونی که من درست، شما شاید بگید از علم قدرت در میاد، ولی به خاطر اتحاد تو متنه، چون همه اینا تو متن واحدن، شما از یک متن همه اینا رو در میارید، اینجوری میشه که شما وقتی به علمش نگاه میکنید از همون فضای علم یک کمی چهره رو برگردید میبینید قدرت در میاد، از قدرت علم در میاد، از همه اینا رحمت در میاد، رأفت در میاد، اینجوریه. نه یعنی اونجا علم تبدیل بشه به قدرت، خود معانیشون متحول بشه، اینجور نیست. به خاطر وحدت متن و تلاحق صفات و روهم افتادنش این وضعیت به وجود میاد. منظور از من حیثیت واحده نیم حیثیت مت. ببینید؟ بله؟ نه، ما تصویر دیگه همه جمع کردیم این عبارت ها رو، تصویر کلمات ملا صدرا دیگران رو ممکن داشته باشن، توسط ملا صدرا این بحث رو نگاه بکنید ببینید آیا به این صرف هست یا نیست. نگاه بفرمایید، میفرماد که امرا واحدا و حقیقتا واحده من حیثیت واحده، امر واحد و حقیقت واحده از یک حیثیت رو به ماکان فردا و مستاقا لمفهومات متعدده و معان مختلفه. ما قرائن فراوانی در کلمات خود صدرا داریم بر این نکته که معانی کثیره به نحو اندماجی در شیء واحد و متن واحد موجوده و لذا منشأ انتزاع مفاهیم متکثر میشه. این تو اینجا. ولی اگر صدر متعلم حالا یه عبارتایی پیدا بشه، یه چیزایی فرضون باش، حتما بخواد همین نکته رو یه دفعه بگه یا یه جایی گفته باشه که مفهومات متکثر نه، اصلا همون یک جهت با همون معنای بسیط و متعارفی که فهمیده میشه از این جهته، اولا ما نمیفهمیم این حرف رو و ثانیا مقابلش هم میستیم، چون واقعا نمیشه این نکته رو حل و فصل کرد به لحاظ مبانی معرفت شناسی اسلامی که مفاهیم متکثر به ما یه متکثر از مصداق واحد از جهت واحد با اون ظرافتی که به خرج میدن انتزاع بشه. این امکان پذیر نیستش و اصلا ما بر اساس همین مبنا اومدیم ماهیت و وجود و امثال این مباحث رو مطرح کردیم به چیزهای دیگر. نه دیگه لازم اشکال نداره لازم ملزوم بشن، این دیگه یه تغایری رو در خارج اثبات کردیم، توجه کردیم؟ نه اشکال نداره مردوط و مفهوم باشن، یک متن داشته باشیم و لوازم تازه محمول های منسمیمه، نه لازم ها به شکل متعارف عوارض، نه همه محمول های منسمیمه باشه. و اتفاقا چون محمول منسمیمه و حالت اندماجی داره به لحاظ این خیلی جالب است و به لحاظ سیر تحولات تاریخی، چون اوائل وقتی که میگفتن اینا مثلا متکثرن فکر میکردن این جهات متکثر مثل علم و قدرت در ماها نه در منطقه ذات ما، نه مثل فرض کنید که جهات متکثر به این صف که همشون متنهای وجودی علاهده دارن که البته این وجودها در بستر وجود واحد با هم دیگه یک نوع ارتباط دارن، اینا رو میخوان بزنن کنار، توجه کردید؟ نمیخواد اون بحثی رو که مطرح میشه یک وجود به لحاظ غنایی که در درون خودش داره، انباشتگی صفاتی که داره منشأ انتزاع صفات متفاوت میشه، اینو نمیخوان بزنن. حالا ما هم که هی اصرار میکنیم اینجا مفاهیم متکثر قطعا بر یک تکثر، این کثرت رو باید مراقب باشه، همیشه باید توضیح بدیم، چون یک کمی اینجا رو فشار بیاریم یه دفعه سر از تکثرهای خارجی در میاره که انگار به متنهای مختلف وجودی میخواد متحقق بشه، نه اینطور نیست. حالا ما به تعبیر صدرا باید تلاش کنیم در اون امت وسط بیستیم، توجه کردید؟ بر اون امت وسط بیستیم، مواظب باشیم. اگر میگیم همه اینها موجودن به وجود واحد یعنی چی؟ نریم به سمت و سویی که اصلا این مفاهیم موجود نیستن، فقط یک متن بیشتر نداریم، این غلطه. این میشه همون بیان شیخ شاه همه رو ذهنی صرف میکنه، یا مثل بیان معتزله که ذات بارتران از صفات خالی میکنه. اگرم گفتیم نه یک کثرتی در خارج وجود داره، نریم به طرفی که ذات بارتران رو مرکب بکنیم از اجزای مختلف به نحوی که دچار مشکلات بشه، یا بریم به طرف دیدگاه اشاعره و امثال اینها اینجور تکثرها رو ایجاد بکنیم. باید مواظب این نکته باشیم بفهمیم شأن وجود چیه، دارا بودن صفات اندماجی یعنی چی، اصلا وجود چه خاصیتی تو این بحث داره، این مهمه. وجود جمعی، این وجود جمعی یعنی چی؟ وجودی که مصداق همه این مفاهیم می شود بدون اینکه تکثر متنی در این وجود حاصل بشه. ما باید تو این بحث به اینجاها کشیده بشیم. نه من که میگم جمع عبارت ها همش سنجا خودشون حیثیت واحده عرض کردم به لحاظ متن واحد، من همین سطر پایین تر توضیح میاد. نگاه کنید، ربا ما کان فردن و مصداقا لمفهومات متعدده و معان مختلفه. دو تا نمونه مثال میزنه، یک که کون وجود زید معلولن و معلومن و مرزوقن و متعلقن. مثلا وجود زید هم معلوله هم معلومه هم مرزوقه هم متعلقه، درسته؟ و چیزهای دیگر. فان اینجا این سطر که خط قرمز خیلی مثلا اونجای حساسش رو چند تا، فان اختلاف هذه المعانی ليس مما يوجب ان يكون لكل منها وجود علاهده. ببینید چی رو داره صدرا میزنه، ببینید چه چیزی رو میخواد سلب کنه. اگر ما میگیم یک مصداق مثل زید هم معلوله هم معلومه هم مرزوقه هم متعلقه، میخواد بگه اختلاف این مفاهیم سر از اینجا نباید در بیاره که هر یک وجود علاهده ای داشته باشه. اینه میخواد بزنه، نمیخواد اون برداشت هایی که بعضی ها میخوان بکنن رو الغا بکنه. فان اختلاف هذه المعانی، اختلاف این معانی، لیس مما یوجب ان یکون لکل منها وجود علاهده. این پس باید یک تصویر دیگری ارائه بشه بدون اینکه وجود متکثر بشه، معانی متکثر به وجود واحد موجود باشن واقعا، و الا اون جملات قبلیش هم غلطه. مفهومات متکثر موجود به وجود واحد و متحد با یک حقیقت واحدی هست، یعنی چی؟ و فقط این نیست، تو باری تعالی از تو جای مختلف هست. باز یک نمونه دیگه مثال میزنه، اون مثال از معلول بود، این مثال از حضرت حق. و کاختلاف صفات الحقیقیت الالهیت التي هي عین الوجود الاحدی الالهی، مثل اختلاف صفات، کلمه این کلمات هم توجه کنید، مثل اختلاف صفات حقیقیه الهیه که عین وجود احدی، احدی یعنی بسیط که هیچ گونه ترکیب توش راه نداره، عین وجود احدی الهی است، اونم به اتفاق همه حکما، همه حکما که این رو قبول دارن جناب شیخ اشراق. چطور شما میگید مفاهیم مختلف نمیتونه به یک وجود موجود باشه؟ والحاصل اینه که والحاصل ان مجرد تعدد المفهومات لا یوجب ان یکون حقیقت، لا یوجب ان یکون حقیقت کل منها و نحو وجودهی غیر حقیقت الاخر و وجوده. اینجا هم تعبیر خوبی داره، میفرماد صرف تعدد مفهومات موجب نمیشه که حقیقت هر یک از اینها و نحو وجودش، این توضیح همون حقیقته، حقیقت هر یک از اینها و نحوه وجودش غیر از حقیقت دیگری و وجود دیگری باشه. نه، همه به یک وجود موجودن. بله، مگر اینکه ما دلیل دیگری داشته باشیم که بیاد بگه اگر این مفهوم ها متغایر هستن به لحاظ متن خارجی هم این اختلاف وجود داره. فرمود که الا به دلیل آخر، الا به دلیل آخر غیر تعدد المفهوم و اختلافه، الا به دلیل دیگری غیر از بحث تعدد مفهوم و اختلاف. ایشون میخواست از صرف اختلاف مفهومی به اختلاف در مصداق برسه. نه، ما میگیم اینجوری نیست، الا به دلیل آخر غیر تعدد المفهوم و اختلافه که یوجب ان یکون ذات و کل واحد منها غیر از ذات الاخر، که ایجاب بکنه اون دلیل دیگر بیاد ایجاب بکنه که ذات هر یک از اینها غیر از ذات دیگری هستش. از این و مما یعید و هازا قول شیخ رئیس فی الهیات شفات، داخل پاورقی میره، اینو توجه داشته باشید، تا صفحه 176 قبل از فاذن انکشف وهن و قاعدته. بله، همینجا، همین چند سطر بعد، و مما یعید و هازا قول و شیخ، زارن ذهن آماده شد که ما چند صفحه ببریم در پاورقی. حالا و مما یعید و هازا قول و شیخ فی الهیات شفا، از اینجا میبریم داخل پاورقی تا کجا؟ فانه قد زلت فیه الاقدام. اینجا چی میخواد بگه؟ همه حرفش اینه که اختلاف مفاهیم گاهی از اوقات در خارج اختلاف مصادیق داره، گاهی از اوقات اختلاف مصادیق نداره، پس میسازه اختلاف مفاهیم با هر دو حالت. پس صرف اختلاف مفاهیم نمیتواند اثبات کننده اختلاف مصادیق باشه. متشکرم. من دو دفعه میگیریم خیلی خوب، این تا اینجا. خب پس این هم داخل پاورقی رفته، همه نکتهش همینه، عبارتی از ابن سینا رو میاره و بعد عبارت ابن سینا رو شرح میکنه، همین نکته رو میخواد توضیح بده. فاذن، ادامه عبارت نگاه کنید، فاذن انکشف وهن و قاعدته فی بعض هذه الامور کالوحدت و الوجود و اثباتها، و اثباتها عطف به این، یعنی وهن سرش در میاد، وهن و قاعدته یعنی عطف به اون قاعده است، و وهن و اثباتها لعدمیتهی فی الخارج. میگه با این توضیح دادیم روشن میشود سستی قاعدهی که شیخ اشراق درست کرد، سستی این قاعده روشن میشود در بعضی از این امور مثل وحدت و وجود، روشن شد که قاعدهش سسته، و روشن شده وهن اثبات این قاعده عدمیت این بعض امور را در خارج. ببینید چیزی شده؟ اثبات ها برمیگرده به این قاعده، عدمیتی هی برمیگرده به اون بعض هذه الامور، حالا روشن میشه، و روشن شد وهن و سستی اثبات این قاعده چی را؟ عدمیت بعض امور رو تو خارج. حالا اگر یه قاعده‌ای در برخی از امور خلل بهش وارد بشه، قواعد عقلی که تخصیص بردار نیستش که، پس قاعده به طور کل چی میشه؟ مخدوش خواهد شد، قاعده مخدوش میشه. این جریانش در مقوله انسانی فلسفی ها اصلا قاعده رو فی حد نفسه صدر قبول میکنه. خب این که قاعده نیست که انسان قبول نکنه، هر چیزی که تحقق خارجی منجر به تسلسل بشه قطعا محاله در خارج متحقق باشه. دقت داشته باشیم مرادشون چیه. فلا تأثیر لها فی ما سوا ذلک، اگر در یک مورد دیدیم قاعده شما جریان نداره، پس در بقیه موارد که شما میخواستید جریان بدی هم تأثیر نخواهد داشت. فلا تأثیر لها فی ما سوا ذلک و بیان کونها، یعنی ادامه بدید فی ما سوا ذلک و فی بیان کونها اعتبارا عقلیا، در این که میخواستید اثبات کنید همه اینا اعتبار عقلی صرفه. فیجب الاستعانه بغیره، پس واجب استش که ما کمک بگیریم به غیر این قاعده. اگر میخواید اثبات کنید که، نگاه کنید، اگر میخواید بگید که اینا تو خارج نیستن، باید به غیر این قاعده تمسک بکنید. با این قاعده نمیتونید تمسک بکنید. فیجب الاستعانه بغیره. وقد مرت الاشاره الى کیفیت لهوغ هذه المعانی بالحقائق والمایات فعلیک به حسن تأمل و قوت تدبر. شما در همین فصل، خصوصا در اون عبارت های قبلی، شما این مطلب دریافتی چگونه این دست از معانی به حقائق و مایات ملحق میشن، مثلا به نحو رابط های به اونها اشاره داره یا چیزی از این دست. پس خوب باید در این بحث تأمل و دقت داشته باشید. تا اینجا ما دیدگاه شیخ اشراق را در ذهنی صرف بودن معقول‌های ثانی فلسفی مورد نقد قرار دادیم. از ثم انک قد علمت داخل پاورقی می‌بریم، از ثم انک قد علمت داخل پاورقی می‌بریم تا صفحه 178 قبل از اشکالاتون و تفسیاتون. توجه کردید؟ تا اینجا داخل پاورقی می‌بریم. این قسمت رو بعداً وقتی که جلسه 162 از فایل قبلی و جلسه 163 از فایل قبلی رو نگاه بفرمایید و بخش کوتاهی از جلسه 164 رو ملاحظه بفرمایید یا خودتونم مطالعه بکنید شرح رو ببینید، فکر میکنم که لاغت به خاطر این ایام هم شد ما رو دعا میکنید که چرا این کار کردیم. در هر صورت این بخش رو ما الان به عنوان پاورقی میبریم. فقط یه توضیح اجمالی چند سطری عرض بکنم به لازم که هنوز وقتم مونده. این ازش از این ثم انک قد علمت تا قبل از و مما یفتزه بهی دو تا بیان صدرا میاره، میگه قاعده شما که نتونست اثبات بکنه اینا صرفا ذهنی هن. اگر میخواهید ذهنی بودن اینا رو اثبات بکنی از راه دیگه باید اثبات بکنی. ایشون بر میگرده راجع به خصوص امکان دو تا بیان میاره که مطابق این دو بیان امکان صرفا ذهنیه. اون چی که ایشون اینجا میگه همه محل نقده، یعنی حالا بعدا ملاحظه میفهمید دو تا بیان میاره، هر دو بیان قابل نقده. فقط یه جور ما میتونیم این بیانات رو زنده بکنیم به حسب بیاناتی که بعدا صدر و متعلین در اشکالاتون و تفسیاتون داره و یه اشاره کوتاهی در ذیل صفحه 177 کرده و اول صفحه 178 که در اونجا میگه آقا من اگر میگم اینها در خارج متحقق نیستن، یعنی فی نفسه در خارج متحقق نیستن، بله به نحو بلغیر با حیثیت تقلیدی در خارج متحققن. خب این قشنگ میشه، ولیکن در این دو تا عبارت ثم انک قد علمت، دو تا بیانی که میاره با اون ایزنی که میاره، در این دو تا ظاهر عبارت این هستش که میخواد ذهنی بودن اینا رو چرا بونه اثبات بکنه، مگر ترمیم بکنیم با اون بحث بعدی، چون اصلا این حرفا با حرفای دیگر صدرا هم سازگاری نداره، چون صدرا امکان رو نمیخواد ذهنی صرف بکنه، حتی امکان ماهوی رو. توجه کردید؟ حالا تو پاسخهایی که ایشون در اشکالاتون تفسیراتون میده اونجا هم این بحث واضح تر خواهد شد. فقط یک نکته کوتاه عرض بکنم که در همین قسمت اولی که عرض کردیم در تعبیر صدر متعلم اعتباری به معنی ذهنی صرف اومده. ما قبلا راجع به این بحث کردیم، یکی از جاهایی رو که اصلا اعتباری تو دستگاه صدر گاهی اوقات به معنی همون شیخ اشراق میاد، یعنی ذهنی صرف. اینجا اعتباری به معنی ذهنی صرف اومده، مگر اینکه این تکمیل ها رو انجام بدیم که تازه اگه این تکمیل رو انجام بدیم تازه اعتباری معنی سید سند خواهد شد. امرن عینین لا یکون امرن عینین بل اعتبارین، اینا امر عینی نیست بلکه اعتباری. این اعتباری در وهله اول اعتباری شیخ اشراق، خیلی زور بزنیم میشه اعتباری، این از دلش در میاد که اعتباری معنی سید سند باشه. خب پس ما از جلسه بعد از اشکالاتون و تفسیاتون آغاز خواهیم کرد. نه توضیح بخواد که اهمیت داشته باشه به این سطح نیست، نیازی نیست اصلا. و السلام علیکم و رحمت الله.
همین که همین سطره امیزی که خوندیم
سه
سطر بعدش نداره ولا یکون امرن اینین بل اعتباریان، این بل اعتباریان در وحله اول اعتباری شیخ اشراقه، در وحله بعد اعتباری سید سند هست. بله اول میگم اینه اگر اون توجیر نکنیم، اینه اگه اینجا بگیم که مطابق این دو بیان صدر و متعلم میخواد چی بگه؟ میخواد بگه امکان کاملا امر ذهنیه. خب به این ذهنی بودن سید ایشون تعبیر اعتباری کرده، پس اعتباری در این عبارت یعنی چی؟ ذهنی سر عینی نیست. و دیگه اون تکمیل ها رو بکنیم که ذیل صفحه 177 و اول صفحه 178 و بیشترش تو اشکالات و تفصیلات میاد، اگه اونا رو درست بکنیم و بگیم منظورش از این که ایشون میگه امکان امری عینی نیست، میخواد بگه یعنی فی نفسه در خارج وجود نداره، ولی دیگه تکمیلی در خارج هست. اگه این حرف رو بزنیم وقت دیگه اعتباری به این سطح نخواهد شد، این مقداری ارتقا پیدا میکنه.
بسید درست که صد رو گفتم که باید تفیلا ما یکونش این خونه یکونش حقیقت دارم از دارت میده ما دیگه چرا مثل وجود میگه وجود میگه نگفت قبلا
درست
میگه مثل وجود و صفات کمالیه،
صفات کمالیش رو میخواد بگه در خارج هستن،
صفات کمالی که وجود مستقل و خاص که نداره،
ولی ها همین چیزی پس چیزی وجود دارن میگه به همون وجود مطلق.
نه میدونم نباید میگفت مثل وجودی، خود وجود رو نباید میگفت،
چون یه قاعده ای میخواد بگه، میخواد بگه که آقا برخی از این معقول های ثانیه فلسفی صرف مفهوم نیست و ما به ازا داره
وجود ما مستقل نخواست
هست
درسته،
اما بحث مثل مستقل و عدم استقلال نیست، فقط میخواد بگه اینگه خارجی داره.
من خودم چرا وجود و وحدت با همون
وجود به خاطر اینکه هر دوتا افزون بر مفهوم در خارج هم هستن، نحوه تقویشون با هم فرق میکنه. اینجا فقط اینی میخواد بگه برخلاف امکان امکانی من میخواد بگه فقط تو ذهن،
یعنی نحوه
خود این میتونه باز قرینه باشه که ایشون تو این عبارت ها گرایش داره به این که امکان اینا رو فقط ذهنی کنه، نمیخواد تو خارج
بشه. یعنی نحوه تحقق وحدت صفات کمالی وجود غیر از نحوه تحقق امکان وجود
آره.
فرقش چیه؟
چون امکان اینا رو به حسب ظاهر این عبارت گفته فقط تو ذهن، اصلا تو خارج به هیچ وجه نیستن، ولی وحدت اینا چرا تو خارج هست؟ ولی به وجود موجودن.
قبلا هم گفت امکان این های نحوه در خارج دارن فانی در غیرن.
خب این دیگه ما با تکمیل کنیم، تازه اون امکانی که شون الان مد بحث امکان ماهویه، امکان وجودی قطعا همونجوریه، ولی امکان ماهوی چی؟ امکان
مستقل
چرا؟ امکان نهاییشون باید دیگه تحقق دار چون مایه بکنه به یک وجهی باید امکان هم ببره تو خارج، ولی الان داره اینجوری مطمئن میکنه تاجه گردی امکان رو از همون اول نگاه کنیم سبک شیری لا اختزای صرف برای مایت هیچی اثبات میشه تو این فضا داره میبره.
یا این بله ما نفهمیدیم ترقیش تو چی بود؟
ببین اول میگه موجود است به وجود واحد، وقتی موجود به وجود واحد شد یعنی چه اتفاقی میفته؟ مثلا میتونیم بگیم متحد هستش با هم و با
متحد با هم، متحد با این حقیقت واحده،
متحدن که بگیم من هاشم میشنم متحدن با این حقیقت، یعنی خودتون با هم متحد میشن بگیم.
خب باز ترقیش تو چی شد؟ قبلا گفته که لب وجود واحد موجود هستن.
آره موجود به وجود واحد هستن، معناش چیز اینه که متحد هستن با او، یعنی میخوام بگم اون ریشه این نقطه هست، نباید بالاتر از این بریم.
قبلا اینکه معنی این که یعنی یه توضیح دیگه اصلا
نه نتیجه شه یعنی اون نقطه رو من خیلی تاکید داشتم، متحد با هم هستن، متحدن ما حقیقت واحده، این متحدن اول به خودشون برمیگرده.
نه حقیقت واحده.
آره دیگه منظورش همین متحد با یک حد.
دور از این نتیجه میشه که بله نه خودشون با هم متحد.
که اولش میشه بگیم اینکه از چند جهت های مثلا مختلف مثلا برداشت میشن. قسمت مثلا بگیم از کل متن به ما ها و کل متن مثلا برداشت.
نه اول می اصلا کاری به این نداره که با هم متحدن. میگه همه به یک وجود موجودن. نتیجه شون هست.